و اما مهمان امشب من سالها همین حرفهایی که شما این روزها در خیابان میزنید رو تکرار کرده، گاه حتی با ادبیات همین نسل. شاید قبلتر کسی نمیشنید یا نشنیده میگرفت، اما امروز اتفاقا نسلی که خیلی ایشون رو نمیشناخت باهاش آشنا شده، برنامه هاش رو به اشتراک میگذاره، حرفهای 10-15 سال پیشش رو پخش میکنه که میگفت ایران اشغال شده و باید پسش گرفت. لازمه تاکید بکنم که ایشون ارادت شدیدی هم به نوع آخوند داره.
چراغ زردی تازه پشتش قرمزه، وقتی چراغ سبز رو بخوان بدن اون موقع میبینید همه رو رؤسا اومدن جلوی خط، آقا باید بریم دیگه، آقا الان باید بریم، پشت چراغ زرد و قرمز باید رفت، نه اینکه چراغ سبز بدن همه شیر بشن بیان جلو. همه وقتی هنوز ما نشستیم منتظر چراغ سبزیم، یعنی ما دوزار نمیارزیم. اپوزیسیون خارج از کشور کلامونو بذاریم بالا. ماها رادیکالیم، ماها تندخوییم، ماها فحاشیم. زمان نه به رژیم اسلامی نیست، از درون زمان براندازی نیست، از درون ابراهیم یزدی اشتباهی که ما کردیم 30 سال پیش شماها نکنید. این روشن 22 بهمن بشه همه اعلامی آقا بلنشی بیم نمی فدرال بدی، پاد نهم آبان و چهارم آبان باشه فیفی و میمی و زیدی را بیافتن یه سالان بگیرن 200. بابا خجالت بکشید بسه دیگه. آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، آقای و به طور کلی سران دیپلماتیکی اینها صحبت محترم رژیم، اینجوری با یه تکونی به مردم بدیم از زبون کی داری میاد؟ میدونی چه ولوله ای میشه؟ حالا شاید هم فردا بشه ما سورپرایز بشیم، یه چیز قوی میاد بیرون در ایران ولوله به پا کنه.
بله، دکتر سعید سکویی یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاسی رسانه های فارسی زبان لس آنجلس با زبانی تند علیه جمهوری اسلامی که تعارف هم نداره امشب مهمان من هست از همین شهر در کالیفرنیا. قبلش تاکید کنم که ایشون خیلی سخت تقاضای گفتگو با من رو قبول کردن، ولی قرار شدش که راجب همدلی و اتحادی که بین ایرانی ها هست این روزها با هم صحبت بکنیم و نسلی که در خیابون هستن و اتفاقا به ایشون خیلی ارادت دارن. آقای دکتر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فکر کنم به سیاق برنامه های خودتون شما یه تست مزدوریابی باید از منم بگیرین قبل اینکه با من صحبت بکنین.
حضورتون عرض کنم که مهرامیزترین درودهای خودم رو تقدیم هموطنان جوانسال خودم، هموطنان اواخر دهه 70، هموطنان بسیار نازنینم دهه 80 ها و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما که بسیار سعی و کوشش کردید که بنده رو راضی بکنید که در این برنامه در تلویزیون شما در خدمتتون باشم.
قربان شما. پس شما آقای دکتر پس لازم نیست من تست موضوعیابی بدم. پس شدم پس.
آخر برنامه در این مسئله با هم صحبت کنیم.
قربان. آقای دکتر سوال اول من در واقع خیلی سوال خیلی ساده ای هست که این روزها زیادم هم ویدیوهاش رو میبینیم هم در فضای مجازی راجبش صحبت میشه. آخوند ما تو خیابون کمتر میبینیم آقای دکتر سکویی.
به نظر بنده اصلا آخوندی دیگر نباید در خیابان‌های ایران دیده بشه، به جهت اینکه ما حدود 43 سال رژیمی رو تو کشور ما آوردن گذاشتند. یعنی من هرگز 57 رو یک انقلاب ندانسته و نمیدانم. 57 یک کودتای خارجی بود در کشور ما، کشوری که داشت به سوی دروازه‌های تمدن حرکت تندی میکرد، اومدند و ما رو دستخوش یک، یعنی کثیف‌ترین قشر جامعه ایران رو، پست‌ترین قشر جامعه ایران رو، دکانداران دین رو آوردن و ما رو، یعنی بست فکری این آخوندها بیش از قرن هفتم و هشتم هجری نمیتونه فراتر بره. اینا ما رو به اندازه 300-400 سال به عقب بردن، سه نسل ما رو نابود کردند و در واقع امروز آنچه ما در خیابان‌های ایران می‌بینیم، در سراسر ایران، اینها مرواریدهایی هستند که از صدف بیرون اومدن. اینها دارن واقعا نمایانگر یک نسلی هستند که فردای بسیار خوب و سالم برای ملت ایران رو دارن به ارمغان میارن. من به یاد دارم 14-15 سال پیش در تلویزیون آریامهر، زمانی که من فریاد میزدم جواب گلوله گلوله است، جواب مشت مشته، جواب گاز اشک‌آور کوکتل مولوتوفه، تمام این رسانه ها به من حمله میکرد، آقا این فاشیسته، آقا این فحاش. امروز هم به هموطنان جوانسالم که بسیارانی همون تماشاگران تلویزیون آریامهر هستند و بسیارانی در درون ایران امروز به این حقیقت محض رسیدند که برای زدودن این کثافت ها این متعفنینی که از قرون وسطا اومدن، از به اصطلاح از دورانی اومدن که اصلا متعلق به قرن 21 نیستند، اینها امروز جوانان ما واقعا روسفید از آب در اومدن و به این اپوزیسیون 40 ساله حکومت اسلامی در برون مرز گفتن بشینید که نام خودمون کار رو میخواد تمام
کنیم. من فقط یه توضیح کوتاه بدم راجع به صحبتی که شما مطرح کردید. به هر حال واقف هستید به قوانین رسانه‌ای در بریتانیا که به هر حال اینجا محدودیت هایی هست، ولی خب این نظر شماست و کاملا محترمه راجع به این جواب گلوله و گلوله و اینها. به هر حال صحبت هایی هست که مطرح شده. دکتر، یه عکس ها و تصاویر میاد بیرون که یه خانمی چند روز پیش بود توی اتوبوس بود یا مترو بود که عکسی ازش اومده بود بیرون و در توضیح این عکس نشست، یعنی روسریشو در آورده بود جلوی یه آخوند و میگفت 40 سال تو داری دزدی میکنی. یا ویدیوهایی اومده که آخوند داره تو پیاده رو راه میره، مردم بهش بد و بیراه میگن. اصلا کمتر که من خبرهای موثقی از کسانی که دوستان خودم هستم دریافت کردم که آخوندایی که میرن مثلا سر کوچه خرید میکنن دیگه یارو با لباس نمیره. این نسل چه کرده با آخوند که آخوند ترسیده؟
حضورتون عرض کنم که این نسل و یکی دو نسل قبل از اونها حقیقتاً باید خدمتتون عرض کنم و خدمت هموطنان نازنینم در درون از مرزهای ایران که زندگی رو باختند، یعنی اینها بلایی سر دو سه نسل ایران رو بردند که وصف ناپذیره. امروز یک آخوند باید 10 بار فکر بکنه از خونش بیرون بیاد. یعنی این نماد اینها که همین لاستیک روی سرشون و این به اصطلاح لنگ روی شونه هاشونه، این دکانداران دین، این کثیف‌ترین قشر جامعه ایران امروز باید وحشت بکنه که عبا و عمامشو کجا خاک بکنه، کجا زیر خاک بکنه، برای اینکه این نسل متنفر از اینها. زنان کشور من، دختران دبستانی من، دختران دبیرستانی من، پسران پسران دبیرستان، دانشگاه ها، کارگران، روزمزدان، اینها امروز دیگه به حدی رسیدن که دیگه یک روز توانایی به اصطلاح قبول کردن اینها رو ندارند. امروز ایران به این نتیجه رسیده که باید دستخاشو بالا کنه و نشینه منتظر برون مرز باشه که پروژه های جدید بخواد 20 سال دیگه اینها رو نگه داره.
بله آقای دکتر، سرکوب رژیم در مقابل سعی داره اینها رو سرکوب بکنه. خب به هر حال ما ویدیوهایی میبینیم که اینا با تمام توان میان تو خیابون، این توحشی که به هر حال جمهوری اسلامی داره به کار میبره علیه این جوانها ویدیوهاش میاد بیرون، بعضا بسیار باعث ناراحتی میشه. نیکا، سارینا، اتفاقایی که افتاده و خیلی هم بیشرمانه میان میگن نمیدونم خودکشی کرده، نمیدونم از بلندی افتاده، قرص خورده، نمیدونم از این حرفا که یا بیماری زمینه ای داشته. یعنی در دروغ گفتن هم به هر حال با وجود تمام مدارک و اسنادی که هست اینها هیچ ابایی ندارن. به نظرتون این اهرم سرکوبی که رژیم هنوز در اختیار داره تأثیری داره روی این نسل که شما الان به خوبی توصیفشون کردید؟
من بسیار شک دارم جناب زراعتی، به جهت اینکه بچه‌ها جوانسالان ما دهه 80 ها، اواخر 70، اینها دیگه تحمل یک روز بیشتر حکومت جنایت پیشه حکومت اسلامی رو ندارن. اینها به یک نقطه عطفی رسیدن که دیگه توانایی حتی یک روز بیشتره این از گور گریختگان تاریخ رو ندارن. این بچه ها امروز من به شما قول میدم تا یکی دو هفته آینده اینا تانک هم تو خیابون بیارن. اینها حتی با سلاح‌های سبک سنگین هم به مردم، چون اینا تا آخرین لحظه برای بقای خودشون، برای بقای خانواده خودشون، برای بسیاری از مسائلی که در این 40 سال گذشته دزدیدند، جنایت کردند، خون ریختن، پول خون در شیشه شده ملت ایران رو ارتزاق کردن، این جوانها تا حتی شده اینا توپ و تانک هم تو خیابون بیارن، هر روز که میگذره نباید اجازه بدن این موتورسوارها، این لباس شخصی ها 40 تا 50 تا 60 تا در مقابل 4000 مردمی که در خیابان هستن خودنمایی کنن. امروز یکی از بزرگترین کارهایی که ملت ایران، جوانهای وطن من میتونن بکنن کوکتل مولوتوف در مقابل گاز اشکاور. امروز ایران باید دست نه حتی پاش پیش بیاد. من میتونم آدرس چند نقطه رو در درون کشورم بدم که اینا بتونن اسلحه به دست بیارن. چاره دیگری نیست جناب زراعت.
بله به هر حال این صحبت ها رو همونطور که گفتم نظر شخصی شماست و محترم هست، ولی خب من به هر حال مجبورم که شما رو قطع بکنم، خودتون در جریان هستید. خواهش میکنم آقای دکتر، یه نسلی که توی خیابون هست، این نسل در واقع تازه شما رو کشف کرده به نظر، یعنی ما در سوشال میدیا، توییتر، اینستاگرام میبینیم که همین صحبت هایی که شما تو همین چند دقیقه مطرح کردید به هر حال در حال پخش شدن هست. یه برنامه ای هم بی بی سی فارسی داشت حدود یکی دو هفته پیش، نمیدونم شاید دیده باشید که یک به هر حال چند جوونی رو آوردن در اون برنامه و یکی از اونها که سن زیادی هم نداشت به اسم مهیار بود فکر میکنم اشتباه نمیکنم، گفتش که این نسل به دکتر سکویی بیشتر کانکت میشه تا به هر حال صحبت های کتابی و چیزایی که از رسانه ها پخش میشه. این که این نسل به شما نزدیکتر خودش رو حس میکنه، یا حداقل بخشی از این نسل خودش رو به شما نزدیک حس میکنه، حتی به ادبیات شما خودش رو نزدیک حس میکنه، خودتون چه حسی دارید شخصا؟
من حقیقتا در تمام طول این 30-40 سال گذشته، خصوصا از 20 سال گذشته به امروز، هرگز این چنین طعم رضایت خاطر رو حس نکرده بودم. به هر تقدیر جناب زراعتی، من باید خدمتتون عرض کنم که نسلی که امروز در ایران جانش رو در دستاش گرفته و در خیابون داره با این اراذل و اوباش می جنگه، اینها 15 سال پیش در تلویزیون آریامهر تمام کارهایی که امروز دارن در خیابانهای ایران صحبت می کنن، فریادهای 15 سال گذشته، 12 سال گذشته.
مثلا میگن توپ تانک فش بشه، نمیدونم آخون باید گم بشه. این خیلی نزدیک هست به صحبتهایی که شما مطرح میکنید.
از روی زمین ایران زمین باید محو بشه. ما این دکانداری دینی، ما این در قرن هفتم هجری زندگی کردن، ما این به اصطلاح، این من میخوام خدمتتون عرض کنم، ما در فردای آزاد ایران نمیگم آخون نداشته باشیم، خیلی کم تعداد مدرسه ما، اگر 1000 تا 500 تا 10000 تا باید 90% مدرسه بشه، آکادمی بشه، هنر بشه، بحث کودک بشه، ما این همه مسجد لازم نداریم. مگه ما در همین آمریکا که بنده صحبت میکنم هر 4 تا 5 را محله که بری یه دونه چرش آرام نشستن و دارن کارشون رو میکنن؟ این دکانداری، این سوء استفاده از مذهبی که متعلق به 1400 سال گذشته است، گریبانگیر ما شده. من به جوانان کشورم توصیه میکنم، ارشادشون میکنم، مبادا دوباره یک نفر رو اسم سفید بنشونن و بیارن تو کشور ما، اما تازیانه اسلام دوباره در زیر کتش.
اتفاقا همین نسلی که دارین راجبش صحبت میکنین به نظر میاد که نسل بسیار باهوشیه و در واقع توی این چند هفته هم نشون داده که در واقع خود ماها همه در خارج کشور، یعنی خود شما 2 ماه پیش ممکنه تصور همچین روزهایی رو هم نمیکردید، خود ماها رو همه رو غافلگیر کرده. رژیم سعی داره تفرقه بندازه آقای دکتر، به هر حال نمیدونم، الان ما شعارهایی که میشنویم همه شعارهاییه که صدای اتحاد و همدلی داره، از کردستان تا تهران، از تهران تا کردستان جانم فدای ایران، از یزد تا زاهدان جانم فدای ایران، معلم کردستانی خون میده برای بلوچ زاهدانی که به هر حال بهش تیراندازی شده. ما این حجمی از همدلی و اتحاد رو که این روزها شاهدش هستیم شاید واقعا مثال زدنیه در تاریخ معاصر ایران. این تفرقه‌ای که رژیم داره سعی میکنه بندازه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به نظرتون دیگه روی این ملت سیاست‌های تفرقه انگیز جمهوری اسلامی تاثیر داره؟
ببینید جناب زراعتی، من باید خدمتتون عرض کنم تفرقه پراکنی فقط در نظام حکومت اسلامی نیست برای ملت ایران. تفرقه پراکنی در برون از مرزهای ایران 40 سال ادامه داره.
بله، ما حالا روی داخل ایران رو بیشتر تاکید بکنیم، چون الان جمهوری اسلامی خیلی سعی داره روی این سیاست تاکید بکنه.
دقیقاً با شما موافق هستم، اما بچه‌های امروز دیگه زیر بار این بازی‌ها نمی‌رن، که مثلا اگر ما روبروی حکومت اسلامی، روبروی این اراذل و اوباش، روبروی این سپاهی که برای آبادی و آبادانی و تمامیت ارضی ما موجودیتش نیست، برای حفظ حکومت اسلامی است، برای این بسیجی‌هایی که قسمتی از عضوی از جامعه ایران هستند، من امروز نکته‌ای رو می‌خوام خدمت، من اصلا نگران این نیستم که بچه‌ها بخوان با تفرقه و این حرفا کارشون رو عوض کنن. من امروز از ارتش ایران میخوام که هر چه زودتر به ملت ایران بپیونده. این ارتش یک ارتش ملی است. من به بالای سرهنگا کاری ندارم، اونها به لحظه به هر جهت نورخور همین رژیم هستن، من با بدنه ارتش کار دارم که اینها باید هر چه زودتر به ملت ایران در خیابونها بپیونده. من از بازاری ها میخوام که دیگه بزنن کنار این مسئله مالندوزی و از بغل و این ور اون ور آخوند خوردن. تمام بازاری ها در سراسر ایران باید به اعتصابات بیاد بپیوندن. من از کارگران، کارمندان، مهندسین و شرکت نفت میخوام در اسرع وقت به ملت ایران بپیوندن، چون اگر نکنن بعدن پشیمان خواهند شد. من از ملت، من از ارتش، از کارگران، کارمندان و مهندسین و شرکت نفت، من از تمام معلمین، از تمام اساتید، از تمام اصراف ایران میخوام که دیگه شما نمیتوانید پشت گوش بیاندازید. امروز باید با بچه‌هاتون، با دختران دبستانیتون، با دختران دبیرستانیتون، با پسران، با جوانسالان همگام بشین. با اینها باید، به اینها روحیه بدین. با اینها باید تو خیابونها بیاید، درهای خونهاتون رو باز کنید که اگر این عرازه رو باز بچه‌ها رو میخوان بزنن بتونن به خونهاتون پناه بیارن. این انقلاب، این شروع یک انقلابی است که به نظر من انقلاب مشروطیت، توطئه، بلوا، کودتای 57 و تمام این مسائل، ما وارد عرصه‌ای از تاریخ ایران شدیم که این ملت داره شکوفایی رو، آزادی رو، برابری زن و مرد رو و در نهایت حقوق بشر رو، موازین حقوق بشر رو داره خواستارشه و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
آیا این سوال رو من از مهمانان زیادی پرسیدم، از شما میپرسم، اون رنسانس ایرانی فکر میکنید داره اتفاق میفته؟
رنسانس ایرانی در حال به وقوع پیوستنه. ما الان در یک رنسانسی هستیم که زبان زد عام و خاص شده. امروز کشورهای اروپایی دیگه نمیتونن مماشات کنن با حکومت اسلامی. امروز دیگه کانادا و دموکرات‌ها در آمریکا نمیتوانن بیش از این زهرشون رو به ملت ایران برسونن. من فقط توصیه‌ام به بچه‌ها در درون ایران اینه که همگامیتون رو، همبستگیتون رو هر چه بیشتر گسترش بدین و فقط حواس مون جمع باشه، سرمون کلاه نگذارن. در آخرین نقاط لحظاتی که داریم به پیروزی میرسیم دوباره برامون رهبر نفرستن. رهبران در درون ایرانن. شما در زندان امین رو باز کنید، گوهردشت رو باز کنید، فراوانن رهبرانی که در درون ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. به برون مرز اصلا اتکا نکنید، چون 40 سال غیر از این که در استمرار این حکومت تلاش کردن کار دیگری نکردن.
امروز بله بفهمید. سوال آخرم هست از شما. همطور که خودتون هم اشاره کردید، البته بسیاری از شخصیت‌های سرشناس خارج کشور الان این روزها تاکید دارن که آینده در داخل ایران هست و رهبران در داخل ایران هستن. همطور که شما اشاره کردید، در این زندان اوین رو که اتفاقا چند روز پیش همون حادثه تلخ رخ داد و ما نمیدونیم در اونجا چه گذشت، باز بکنن، بسیاری از این رهبران از همین زندان‌های تهران و مشهد و شیراز و سنندج و اصفهان میان بیرون. خوشبین هستید به آینده آقای دکتر؟ سوال آخرم هست از شما.
من بسیار خوشبینم. من اعتقاد راسخ دارم که ملت ایران این بار پیروز میشه و این پیروزی نیست که ما میتونم به جرئت بگم از زمان صفویه تا به امروز ملت ایران اینقدر هوشیار نبودن، اینقدر به آینده خودشون اتکا نکردن. و یعنی واقعا امروز جوان تو ایران از یه دختر مدرسه کلاس سوم چهارم دبستان میدونه چی میخواد. منتهای مراتب ما فقط با یه مش آخوند اراذل و اوباش، یه مش آخوند کثافت طرف نیستیم. ما امروز باید حواسمون جمع باشه که فردای ایران مال ماست. فردای ایران ما حکومت تعیین میکنیم. فردای ایران ما میگیم که چه
با این تفاصیل که شما فرمودید قطعا حکومت دموکراتیک و سکولاری خواهد بود که همین جوانهای ایرانی رقم میزنن. آقای دکتر، گفتید آخر برنامه با صحبت کنیم دیگه، من تست مزدوریابی لازم دارم یا نه؟
من شما رو پسندیدم جان.
مرسی از حضورتون دکتر سعید سکویی و خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و مطمئنم که بسیاری از دوستداران شما امشب برنامه رو دنبال کردن.
خیلی ممنونم. لطف کردید.
شبتون بخیر.
سپاسگزارم.